بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب ماه ذوالقعده است و این ماه متعلق است به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و دهه کرامت. آغازش میلاد با سعادت حضرت معصوم سلام الله علیه است و انشالله در هفته آینده میلاد با سعادت آقا علی ابن موسی رضا است. تبریک عرض میکنیم این ایام رو خدمت همه عزیزان، همچنین سال روز ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه و 15 خرداد رو هم تسلیت عرض میکنم. من یک نکته کوتاهی راجع به ماه ذوالقعده عرض میکنم. یکی از اعدادی که این عدد در دین خیلی ازش استفاده شده عدد 40 و آثاری بالاخره برای این عدد ذکر شده یا بعض از اعمال با یه ذرایبی از این عدد تعریف شده، یکی از کارهایی که هم در سیره انبیاء الهی مرسوم بوده هم در سیره اولیاء الهی تعریف چهله هایی برای عبادت و بندگی. نمونه قرآنیش رفتن حضرت موسی علیه السلام به کوه طور که حضرت موسی دعوت شد به کوه طور که 40 روز اونجا عبادت و بندگی کنه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله. در روایت داریم که این 40 حضرت موسی علیه السلام از اول ذوالقعده شروع شد. خیلی از بزرگان ما هم برای این برنامه‌های معنویشون این 40 رو تعریف می‌کردن، یعنی از اول ماه ذوالقعده تا دهم ماه ذوالحجه که میشه عید قربان، یعنی این 40 روز رو معتقدن در واقع آثار و برکات ویژه‌ای دارد و برنامه‌های عبادی خاصی تعریف می‌کردن برای این 40 روز خودشون، حالا از بحث روزه بوده توش تا نماز شب و مناجات‌های خاص و اینها. از جمله روایت داریم کسی که بتواند 40 روز اعمال خودش رو برای خدای متعال خالص کنه، خدای متعال معرفت ویژه‌ای بهش عنایت میکنه که اون معارف از قلبش بر زبانش جاری میشه. اینا اثر این 40 نشینی ها و در واقع این مراقبت های 40 روز است. 40 اول، 40 دوم، 40 سوم و به همچنین تعریف میکردن این اعمال رو. آثاری هم داشته. یکی از آلا ویژگی های 40 در واقع 40 اینه، ما معمولا وقتی یه کاری رو یه رو دو روز انجام میدیم اون کار ملکه نمیشه، ولی وقتی اون کار از ماه عبور کرد، یعنی شما یک ماه 40 روز تونستید مستمر یه کار رو انجام بدید، 40 روز نماز اول وقت بخوانید، امید هست که بتونید بعدش هم انشاءالله این کار رو ادامه بدید. امکان درونی شدن و ملکه شدن یک ویژگی اخلاقی، یک نمیدونم فضیلتی، یک در واقع رفتار در واقع مؤمنانه وقتی از 40 روز عبور کرد و تکرار شد، این امکان استمرارش فراهم میشه. فلذا خیلی عدد نمیدونم آیت الله حضرت آیت الله جواد آمولی و دیگران رو این خیلی تاکید میکنن، میگن آقا یه دعا رو مثلا دعا زیارت آل یاسین رو 40 روز بخوانی. عرض کنم خدمت شما که برخی از ادعیه دیگه هم باز همینطور توصیه شده، مثلا 40 روز پشت سر هم در واقع بخوانی، این باعث شد ملکه بشه. یه تجربه شخصی هم من دارم، به خصوص توی دعاهایی که خیلی هم طولانی مثل زیارت عاشورا اینا، شما اگر زیارت عاشورا 40 روز خوندین بعد از 40 روز حفظ میشین، یعنی دیگه خیلی نیازی به دیگه بخن از متنم استفاده کنه اینا نداره. یعنی حافظم دیگه بعد از 40 روز اینقدر برش دیگه که اصلا ملکه میشه دیگه، شما میتونید در واقع اون ازش بهره ببرید و دیگه ازش استفاده کنید. پس این نکته اول که ماه ذوالقعده و اون 10 روز اول ذوالحجه 40 در واقع 40 روزی است، یا بگیم 40 شبانه روزی است که خیلی از بزرگان از به انبیای الهی توش برنامه معنوی تعریف کردن و چقدر خوبه که ما چنین برنامه‌ای داشته باشیم. حالا میتواند یه برنامه معرفتی باشه، آقا من 40 روز میخوام مثلا تفسیر سوره اسراء رو بخونم، میخوام تو این 40 روز با قرآن انس پیدا کنم، نه 40 روز میخوام مراقبت کنم انشالله یک ساعت قبل از سحر بیدار بشم و مثلا نماز شب بخونم یا فلان عمل خاص رو انجام بدم. ولی این تکرار یه عمل یا تکرار یه برنامه، این باعث میشه که عرض کردم اون ملکه شدنه و اون خالص شدن نفس انشالله حاصل بشه. نکته دوم، یه نمازی در ماه ذوالقعده است که مال همین امروز هم هست، یک شنبه های ماه ذوالقعده. این نماز خیلی با فضیلت و خب ما نماز های دیگه هم داریم که خیلی براش پاداش داریم، ولی معمولا نماز گاهی سخته گاهی خیلی طولانیه، این نماز خیلی نماز آسانی هم هست. حالا اگر بتونید غسل کنید که خیلی خوبه، ولی غسلم نشد وضو بگیرید، یه نماز سعادت 4 رکعته هم 3 بار قل هو الله و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و بعدش هم یه ذکر استغفار داره و یه دعای خیلی مختصره، شاید یه خطی. من از خیلی از بزرگان مثل آیت الله ناصری، آیت الله بهجت اینها میفرمودن اصلا تو طول ایام سال اگر میخواهید توبه کنید این نماز رو بخونید. این نماز نماز توبه است، نماز استغفاره و حتی میگم تو ایام غیر ماه ذوالقعده توصیه میکردن بر استغفار این نماز رو بشه تمسک پیدا کنید. خیلی نمازه در واقع هم اثر بخشیست و هم خیلی پاداشه زیادی داره. انشالله اینم خدا توفیق بده همه ایمون بخونیم، اگه هر هفته هم بتونید بخونید که فبه حل مراد. خیلی نمازش کوتاه، نمازه خیلی مختصری توی مفاتی هم مرحوم شیخ عباس قومی اصلا کل اعمال ماه ذوالقعده یه صفحه است تو مفاتی، این نماز رو اولش در واقع آوردن و اونجا ذکر کردن. ببینید نه دیگه تو اصلا نماز یک شنبه ماه ذوالقعده است، یعنی برای این در واقع تو این قاعدتا تو این روز اثر ویژه‌ای داره. ولی مثلا آیت الله ناصری میفرمودن مثلا هر وقت می‌خواید توبه کنید این نماز رو بخونید، نماز استغفار، نماز توبه است و خیلی با فضیلت. من از بزرگان دیگه شنیده بودم تو آیت شوشتری هم می‌فرمودن، بعضی از آقایون دیگه من ازشون شنیده بودم که گفتن این نماز رو اختص مثل عرض کنم مناجات شعبانیه. مناجات شعبانیه درسته شأن صدورش مال ماه شعبانه، ولی اینقدر معارفش عمیقه اختصاص به ماه شعبان نداره. شما هر وقت دیگه هم بخواید به خدا مناجات کنید این مناجات خیلی مناجات زیبایی. این دعا این نماز هم همینطوره، در واقع توصیه شده که این نماز رو بخوانید. این در واقع نکته که در باب ماه ذوالقعده خدمت عزیزان میخواستم عرض کنم. خب بریم سراغ نامه 31. آن یه نکته هم در مورد حالا تناسب ایام در واقع حضرت امام میخواستم عرض کنم. شاد یه روحشون یک صلوات خط بفرمایید. صلی الله محمد آل محمد و عجل فرج. ببینید این عالم همه چیش رو حساب و کتابه، ما حکمت خیلی چیزا رو نمیفهمیم. حالا تو همین نامه 31 امیرالمومنین به امام حسن توی فرازه میفرمان میگن خیلی وقتا یه چیزایی میخوای یا ایسای دنبالش میری بد نمیدن، حکمت شما نمیدونیم چیه واقعا. بعد این نکته میفرمان اصل بر اینه تو جاهل به دنیا اومده، یعنی اصل بر اینه که حکمت هیچیا نمیدانی. اگر حکمت یه چیز را میدانی، الان اینو من دارم میگم جای تعجبه، ما اصالتاً جاهلیم، نمیدونیم واقعا مصلحت اتفاقاتی که در این عالم میفته چیست. ولی میدانیم همه چیز بر اساس حکمت الهی و اسباب و علل، و ما هم تو این اسباب و علل نقش داریم. من اتفاقا هفته گذشته بحث یه بحثی بود در مورد این سروده سلام فرمانده که چرا اینقدر گرفته، چرا اینقدر همه بیشترن توجه میکنن، خوبه بده. بعد به یک از دوستان خب تحلیل میکردن که مثلا این سرود مثلا این جنبشون رو به امام در مورد امام زمانه گرفته در مورد چی. گفتم یه سوال دارم، اگر یه سرودی دیگه با همه این شاخصایی که شما میگون تولید بشه امروز، به نظر شما مثل این سرود میگیره؟ من قطعا به شما میگم نه، شک نکنید. گفتم ببینید شما یه چیزی نمیگید و اون اینه که یه بند خدایی توی شهر کوچکی تو شمال با یه دغدغه خالصانه ای اون موقع هم نمیدونست این کار میگیرد یا نمیگیرد، 300 تا نوجوان، 313 تا نوجوان، واقعا با که کاری فرهنگی میکنیم میفهمیم یعنی چی، گشته تو این شهر کوچک جمع کرده، چند ساله داره با اینا کار میکنه، اینا رو برده مسجد جمع کردن، این سرود رو خوندن و این سرود ها لطف خدا گرفت و اینقدر در واقع تونست یه جوی رو ایجاد کنه. یه اخلاصی، یه ویژگی تو این کار هست که اون ربطی به این ویژگی که شما میگید نداره. ما در واقع تحلیل همون تحلیل پسینیه، یعنی وقتی یه حادثه اتفاق افتاد حالا تحلیلش میکنیم. آیا این تحلیل را اگر قبل حادثه هم میگفتیم آیا اتفاق میافتاد با همون تحلیل ها؟ به نظرم نه، اینطوری نمیشد. ببینید در این 1400 سال خیلی از علمای اسلام کتابی دعا نوشتن، خیلی ها کتاب نوشتن و انصافاً برخی از این کتاب از مفاتیح هم بهتره و غنی‌تر، ولی مفاتیح امروز تو خونه همه ما کنار قرآن هست. یه ویژگی آشخ عباس قومی تو این کتاب داشته که اون سنت الهی، اون حکمت الهی اینه که امروز هر کی تو این عالم عبادت میکنه و از مفاتیح استفاده میکنه، آشخ عباس توش شریک. حالا اصل بحث که میخواستم در مورد حضرت امام عرض کنم اینه، ببین ما یه چیزی برامون یقین نیست و اون این که تمامی در واقع ائمه اطهار علیهم السلام به دنبال تشکیل حکومت دینی بودن، این برای ما قطعیه. از پیامبر اکرم که اولین فرصتی که براشون فراهم شد در یه شهر بسیار کوچک به نام مدینه، یه شهر چند هزار نفری، امروز در حد روستاوای ما محسوب میشه، حکومت تشکیل دادن، حکومت دینی تشکیل دادن، تا بعد که تونستن حجاز، کل حجاز در اختیار اسلام قرار گرفت و بعد که دیگه ایران و روم و خلافت امیرالمومنین، شاید وسعت حکومت حضرت قطعا بیش از 10 برابر ایران امروز بوده. بقیه ائمه اطهار دنبال تشکیل حکومت بودن. در طول تاریخ هم ائمه اطهار شاگردهایی تربیت کردن که عظمتشون از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بالاتر بود، هم علمایی بودن که اینها حداقل اگر نگیم بالاتر کمتر از امام نبودن، آثارشون میزانه شاید خدمات علمی هم که به اسلام کردن خیلی بیش از حضرت امام بوده. ولی چی میشه که امام توفیق تشکیل این حکومت میده، این در واقع برای امام این توفیق فراهم میشه؟ من میگم یه از اون چیزایی که نمیشه با این تحلیلای عادی حلش کرد، یعنی یه ویژگی حضرت امام دارن، یه خلوص حضرت امام داشتن که این خدای متعال این ظرف رو، این ظرفیت رو، اینطور بگیم این ظرفیت رو در وجود ایشون دید و این فرصت برای ایشون فراهم شد. حالا اینکه بعد از امام ماها چقدر قدردان این نعمتیم، این دیگه ما باید بعدن روز قیامت جواب بدیم که بالاخره این انقلابی که با خونه هزاران صدها هزار شهید به دست ما رسیده، این رو چقدر تونستیم اون ارزش ها و دستاوردش رو حفظ کنیم. ولی واقعا این خیلی من برای خودم همیشه این نکته قابل تأمله که چه ویژگی در حضرت امام بود، اون خلوص را امام چگونه در خودش مهیا کرده بود که این توفیق برای او فراهم شد و اون آرزویی که بالاخره 12 امام معصوم ما داشتن و ما فقط 4.5 سال در دوران امیرالمومنین و شاید قریبی کمتر از 1 ماه در دوران امام حسن مجتبی دیدیم، این خدای متعال این توفیق رو داد و امام تونستن این شرایط رو محقق کنن. این توفیق کمی نیست. ما مسئله ما ها این رو مسئله اون فرده که تو آب زندگی میکنه قدر آب رو نمیدونه. مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات فرهنگی داریم، مشکلات اجتماعی داریم. من جای شما خالی نایب و زیارت بودم، همیشه به جمعه کربلا بودم، 2-3 روز رفتم و برگشتم. سلامت باشین، دعاگوی همه عزیزانم بودیم. ببینید حالا عراق که باز کشور شیعه است و به برکت حضرات معصومین اونجا مگر واقعا چیزی هست؟ یعنی برکت وجودی حضرات معصومین. ولی واقعا انسان میبینه ما مشکلات خیلی خدای متعال در حق ما لطف داره، خیلی در حق ما لطف داره. مسائلی که برای کشور ما پیش آمده و به لطف خدا هنوز نظام و حکومت و یک پارچه کشور ما پا بر جا و هست، اگر 1/10 برای یک کشور دیگه پیش بیاد اون حکومت ساقط میشه و اینا همچنان ثمره اون نفس قدسی حضرت امامه. یعنی که مقام من دم توی سخنرانی دور دیروز حضرت آقا اینقدر تأکید رو حضرت امام میکنن، این به نظرم موضوعیت داره، چون اون روح قدسی نظام جمهوری اسلامی گره خورده به وجود حضرت امام رحمت الله علیه. و این مرد واقعا یه خلوصی داشت، هیچ گونه منیتی برای خودش نمیدی. یه کتابی رو بعضی دوستان تهیه کردن، مجموعه فرمایشات و وصای حضرت امام سال آخر، سال آخر یعنی از خرداد 67 تا خرداد 68. خب خیلی تحولات نظام تو این 1 سال اتفاق افتاده بود، از پذیرش قطعنامه گرفته تا عرض کنم خدمت شما که خلع قائم مقام رهبری و مسائل اینا همش تو این 1 سال آخر اتفاق افتاده. شما وقتی اینا رو میبینی دقیقاً اون این که میبینه امام جایی که تشخیص رو بحث این بزنم تمام هم میرسیم بهش، همین بحث بوده، جایی که تشخیص میده حکم خدایی چیز دیگه کوتاه نمیاد، اونجا دیگه هیچ شأنیتی برای خودش قائل نیست. امام میفرمودن جنگ 20 سال طول بکشه ما با صدام کنار نمیان، ولی وقتی تشخیصشون بود برای حفظ نظام لازمه الان قطعنامه رو بپذیریم، فرمودن من جام زهر رو نوشیدم ولی پذیرفت. اینجا باید کوتاه اومد، کوتاه اومد. تو ماجرای عزل آیت الله منتظری همین اتفاق افتاد. اینا خیلی تصمیمات سختی بوده و واقعا ما می‌بینیم چقدر خدای متعال لطف داشته و نظام ما رو از این گردن ها عبور کرده و چقدر راحت هم عبور کرده. یعنی پیشبینی خیلی از سیاست مدارای دنیایی بود که بعد از رحلت حضرت امام تو ایران جنگی داخلی رخ میده. ولی شما می‌بینید چقدر، حالا من چون خاطر ما ها که به خود یه مقدار سنم و بالاتر خاطرمون هست دیگه، خب حضرت آقا مرجع نبودن، تو اجتهادشون هم حتی بعضیا تردید میکردن، خب ایشون شدن رهبری، همم پذیرفتن، مراجع پذیرفتن و بعد چه رهبری مقتدرانه و حکیمانه به لطف خدا تا امروز بوده. هر جام برای کشور ما مشکلی پیش آمده، دقیقاً اون جاهایی است که ما از خط امام و خط رهبری فاصله گرفتیم. یعنی شما ببینید دقیقاً اون جاهایی که دولت‌های ما فرمایشات رهبری رو کنار گذاشتن، همون جا ما آسیب دیدیم. تو عرصه اقتصادیش، تو عرصه فرهنگیش، هر جا ما زاویه پیدا کردیم با دیدگاه‌های امام و دیدگاه‌های حضرت آقا که فرصت نیست. من مثلا در مورد برای خودم خیلی هم شاید گاهی خوشایند نبود این همه تأکیدی که خب از ماجرای فتنه 88 الان 12-13 سال میگذره دیگه، خب تا 3-4 سالش طبیعی بود، هی یاداوری فتنه یاداوری فتنه، بعد می نوید آقا همچنان رو فتنه دور یاداوری میکنه. بعد من تو گاهی بخوام نگاه دیگه بس دیگه، دیگه 10 سال گذشته دیگه، دیگه این همش نزنی. بعد یه بار تو نهج البلاغه رسیدم به یه فراز از امیرالمومنین که آقا فتنه ها رو به رخ مردم بکشین. برای چی؟ برای که اگر مردم یادشون رفت فتنه چی بود، دور تو همون چاه میافتن، تو همون چاه میافتن. این طبیعت انسان فراموشکار. کیا یادمون نره آقا مثلا 12 سال چه اتفاقی افتاد، دوباره همه اتفاق پیش میاد. هر جا ما فاصله گرفتیم گرفتاری برامون درست کرد. الان هم باز همین طور، یعنی چون برای ما، من خودم عرض کنم تو ماجرای این شنید این روایت رو، در جنگ جمل یه فرد آمد خدمت امیرالمومنین و گفت یا علی من موندم واقعا حق و باطل با کی؟ خب شما رو میبینم داماد پیغمبر، عرض کنم کسی که بالاخره این همه خدمت به اسلام کرده، اون طرف هم میبینم طلحه و زبیر، اینا صحابی کمی نبودن، صحابی کوچیک نبودن، عایشه هم که همسر پیغمبر ام المؤمنین، حضرت فرمودن که نگفتن روایت پیغمبر علی مع الحق و الحق مع علی حیث دار، چون این آدم با این ادبیات نمیشد باش حرف زد. حضرت فرمودن که تو اشکالت اینه، دنبال آدم هستن میری. شاید مطهری میفرمون تفاوت اصلی شیعه و سنی در همینه، در اهل سنت اشخاص حجیت دارن، در شیعه شاخصه ها حجیت داره نه اشخاص. ما شاخصه داریم، افراد با شاخصه میسنجیم. امیرالمومنین فرمودن تو اشکالت اینه، دنبال اشخاص میری. ببین حق و باطل چیه؟ شاخصه حق و باطل رو تشخیص بده، به افراد و حق و باطل بسن. ممکنه تا دیرو تل حوزه رو تو مسیر حق بودن امرو نیستن. ما یه سری شاخصه هایی برای انقلابی بودن داریم، این شاخصه ها ممکنه تا دیروز یکی تو این شاخصه باشد فردا نباشد، امرو باشد پس فردا نباشد. استکبار ستیزی که شاخصه های انقلابی بودن، عدالت خواهی یکی از شاخصهای انقلابی بودنه. حالا ممکنه یکی کاریکاتوری انقلابی باشد، استکبار ستیز باشد، ولی عدالت خواه نباشد. تبعیت از رهبر یکی از شاخصهای انقلابی گری. ما باید بر اساس این شاخصها دولت ها رو، نماینده ها، مجلس رو، اینا رو ارزیابیشون میکنیم. ممکنه رفقای خودمون هم باشن، ولی بر اساس شاخصه. من یادم نمیره با بعضی از دوستانمون سر دوران های احمد نژاد سر همین مسائل گاهی با هم به اختلاف میافتادیم. آقا بله ما بهشون رأی دادیم، ولی به این شاخصه نمیخوره، این رفتارش با این شاخصه جور در نمیاد. امروز هم همینطوره. جنبندی کنم نکته که حالا طولانی هم شد یه مقداری. حضرت امام رحمت الله علیه واقعا یک شاخصه هایی، یک سری ویژگی هایی داشتن که خدا این توفیق رو بهشون داد. اگر نه خیلی یادی عرض کردم، هم قبل از ایشون و هم شاید بیش از ایشون، شایستگی ها و ویژگی هایی داشتن، دلشون هم میخواست تو این مسیر برن، ولی خدا این توفیق رو بهشون نداد و این به دست این مرد خدای متعال این فرصت رو برای ما ها فراهم کرده و امروز این فرصت خیلی فرصت مقتنمیست. اگر فارغ از حب و بغض ها و بعض از مسائل، میان مسائل اقتصادی که بالاخره روح همه ایمون هم که دیر کرده، همه ایمون هم مشغول کرده، بالاخره این کفه نیاز هست که همه دارن، من وقتی بالاخره ذهنم درگیر خورد و خوراک و نمیدونم ماشین و خونه و اینا باشه، دیگه فکرم رو عبادت و بندگی هم نیست، این رو حسن ختام کلامم باشه. از امام صادق صلوات الله علیه روایت داریم، خداوند عبادت بندگانش رو تحت ولایت امام جائر نمیپذیرن. راوی به امام گفت امام جائر یعنی امام ظالم، یعنی امامی که مثلا خیلی ظلم میکنه و خیلی، گفتن نه نه نه، امام جائر یعنی امامی که خدا بر امامت تعیینش نکرد. تفاوت نگاهی که ما در موضوع ولایت فقیه داریم، نکته اساسیش اینه، ولی فقیه یعنی کسی که در دوران غیبت کبرا نیابت داره از جانب امام زمان، نیابت عام داره، امام فرد تعیین نکردن، ولی گفتن کسی که این شاخص ها رو داره، تقوا داره، یعنی عدالت داره، کفایت داره، یعنی توانه در واقع اداره جامعه رو داره و فقاهت داره، اون دین شناسی جامعه رو داره، من اینو ولی شما قرار دادم، شما بری سراغه. این خیلی نکته مهمیه که شما میدانید بالاخره درست والا با نمیدونم 10% 20% 30% انحراف، ولی بالاخره تحت ولایت کسی هستید که نیابت عام از جانب معصوم داره، تا کسی که خدای متعال هیچ گونه حق ولایتی به او نداده. این خیلی نکته در واقع مهمی است. خب خدای متعال انشاءالله روح حضرت امام رحمت الله علیه، روح شهدا، غریق رحمت خودش بکنه، صلواتی محمدی خط بفرمایید. امروز من راست شب خند چون میدونم جلسه بعد باید بعضی از بحثا رو تکرار کنیم، چون خیلی دوستان نمیدن، من یه مقدار مقدمه رو طولانی کردم، عذرخواهیم میکنن، دیدن رویمون اصلا نیست، معمولا من خیلی در حد شاید مثلا کمتر از یک دقیقه معمولا مناسبت ها رو صحبت میکنم، خیلی حاشیه نمیره. خب رسیدیم به این فرازه نامه 31، فرازه 10، صفحه 465. فرمودن وعلم یا بنیه ان احب ما انت آخذ به الی من وصیتی تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والاخذ بما مضى عليه الاولون من آبائك والصالحون من اهل بيتك. فرمودن بیشترین چیزی که دوست دارم از این وصیت من تو بهش تمسک پیدا کنی، اول تقوای الهی است و بعد اکتفا کردن به آنچه که خدا برای تو تکلیف کرده، بر تو واجب کرده، و سوم رفتن به همون راهی که پدران تو در گذشته رفتن و صالحان از خانواد از اهل بیت تو رفتن، که مفصل توضیح دادیم این مطلب. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا النَّظَرُوا لَأَنفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ نَاظِرْ وَفَكَّرُوا كَمَا أَنْتَ مُفَكِّرْ. فرمودن که فکر نکن تو یه تافته جدا بافته ای، تو بگی آقا نه قدیم یا با من فرق میکنن، من یه مز، نه اینها هم مثل تو، همون جو که تو در واقع در مورد خودت فکر میکردی و به خودت توجه میکردی، اینها هم توجه به خیشتن داشتن و در مورد خودشون فکر میکردن و برنامه ریزی میکردن. ثم ردهم آخر ذلك الى الاخذ بما عرفوا والامساک اما لم یکلفوا. میفرمون ثمره این گذشتگان و در واقع تفکر و برنامه ریزیشون این بود، اینا دوتا کار انجام میدادن، یک الاخذ بما عرفوا، اون چه که می دانستند و عمل می کردن، تا چیزی رو یقین نداشتن نسبت به شناخت پیدا نمی کردن، تو اون مسیر وارد نمی شدن. دو، اون چیزی که تکلیفشون نبودن بهش ورود پیدا نمی کردن. یعنی باز حضرت برگشتن به این که اینم که میگم دنبال صالحان از گذشتگانت و پدرانت بری، باز همون در واقع الاختصار، الاختصار و علام و فرضه الله و علیک، که فقط به آنچه که تکلیفه، بیش از تکلیفه تو مسیری نرو، که اینو مفصل بازش کردیم که چرا اینقدر در واقع تأکید شده. اولا برای خودتون تکلیف تراشی نکنید، شهوت تکلیف، اشاره کردم یه عبارتی که شهوت، ما خلاص برای خودمون تکلیفی ایجاد میکنیم، تکلیفی ما نیست، ولی خلاصه این باب رو باز میکنیم و ثمرش میشه اونچه که تکلیفمون هست ازمون ساقط میشه، یه اصلیست در حوزه مسائل روانشناسی میگن، تو حوزه مسائل اجتماعی میگن، به نام معروف به اصل پارتو یا اصل 80-20. که آقا 80% کارهایی که ما انجام میدیم 20% تو زندگی ما تأثیر داره و 20% از کارهایی که انجام میدیم 80% اون تأثیرگذاری تو زندگیمون داره. در رابطه با تکلیفم هم همینطوره، شاید بیش از 80% اون چیزی که ما انجام میدیم اموریه که لزوما تکلیفمونم نیست، ولی بالاخره به دلایل مختلف برای خودمون ایجاد کردیم، بعدم دیگه نمیتونیم ازش سر باز بزنیم. و اون 20% که تکلیف خیلی وقتا میمونه، از همون ساقط میشه. بعد حضرت فرمودن فَإِنْ عَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقَبَلَ ذَالِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَكَ مَا عَلِمُوا فَلِيَكُنْ تَلَبُكَ ذَالِكَ بِتَفَحُّمٍ وَتَعَلُّمٍ لا به تورط شبهات و قلوب خصومات. این بحثی بود که فرازه بود که جلسه قبلش رسیدیم. خب اگر جوان یا نوجوان یا متربی یا مخاطب ما تو جامعه گو آقا من نمیخوام راه گذشتانه برم، آقا این راهی بود که شما رفتین، این انقلابی بود که شما کردین، ما نمیخوام این راه رو بریم، ما میخوام برای خودمون حق تصمیم گیری داریم، ما میخوام خودمون یه مسیری رو انتخاب کنیم. اشاره کردم اون روایت زیبای امام صادق علیه السلام رو که فرمودن که لیس لل صلوات بفرستین اللهم صل علی محمد و آل محمد لا طریق للاکیاس من المؤمنین اسلم من الاقتداء. عرض کردم یکی از نابترین روایات اهل بیت، فوق العاده این روایت زیباست. فرمودن دیگه اون کیسترین مؤمنین، یعنی کیست دیگه از همه زرنگ ترن دیگه، اینا دیگه از همه دقیق ترن، از همه باهوش ترن، از همه زیرک ترن. فرمودن برای این زیرک ترین مؤمنین هیچ راهی سالمتر و بهتر از اقتداء نیست. این که ببینید قبلیا خوبای گذشته چه راهی رفتن، این امرا رو ببینید. لأنه المنهج الأوضح والمقصد الأصح، برای اینکه این روشن‌ترین راه هاست و صحیح‌ترین مقصد هاست. بعد فرمودن اگر راهی بهتر از این بود ما که بنده عزیزتر و بالاتر از پیامبر اکرم نداریم. خدا به پیامبر اکرم فرمود قال الله عز و جل عز خلقه محمد صلی الله علیه و آله اولئک الذین هدى الله فبه هداه مقتده. پیغمبری که شأنش و مقامش از همه انبیا الهی بالاتره، خدا به پیغمبرم میگه من انبیای قبل از تو رو هم هدایتشون کردم، تو به مسیر هدایت اونا اقتدا کن. راهی که اونا رفتن و جواب ده تو دیگه نمیخواد از اول اختراع کنی، از اول تجربه کنی. پیامبری که اسوه همه انبیا و اولیاست، اونم دستور به اقتدا بهش میدن. امام میفرماید پس این پیداست، این چیه؟ این نزدیکترین راه برای رسیدن به مقصده. اگه راهی بهتر از این بود خدا به پیامبرش یاد میداد. اما بعدمون میاد گاهی از اقتدا کردن خیلی سر بود، آقا چرا باید این کارو بکنیم؟ بعد میفهمون فلو کان لدین الله تعالی مسلکون اقوم من الاقتدا لندب اولیاءه و انبیاءه. قطعا اگر تو دین خدا راهی بهتر از این بود خدا به انبیاش یاد میداد. این نزدیکترین راه و بهترین راه. رضا حضرت میگن پس اول به بچه‌هاتون یاد بدید بهترین راه چیه؟ اقتدا کردن. اینو باید بهشون یاد بدین. من الان گاهی به خود تو این مدارس تحول خواه، خب میگن بچه‌ها باید عرض کنم یاد بگیرن نقد کنن، یاد بگیرن عرض کنم خدمت شما که خلاقیتشون رو بروز بدن، هر چه بهشون گفتیم راحت نپذیرن. من میگم اینا خیلی خوبه، ولی ولایت پذیری که یادشون میده این بچه تا اگه یاد گرفت که هر چیزی رو خودش با فکر خودش بپذیره این بد نیستا، ولی این راه نزدیک نیست، این راه دوره. حالا تو فراز بعدش میرسیم. ببینید جهنمی ها خیلی، این از آیات باز، همه آیات قرآن زیباست ولی اینم از اون درر آیاته. قرآن میگه از جهنمی ها میپرسن چرا جهنمی شدید؟ میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر حرف گوش میکردیم، یعنی چی؟ اقتدا میکردیم و اگر عقلمونو به کار مینداختیم از جهنمی ها نمیشدیم. کدوم اول میگه؟ نسمع. اول نمیگه نعقلا، با اینکه میدونیم عقل چقدر اهمیت داره، ولی نسمع اوج عقله، اوج عقله. که آقا به جای اینکه خودت بشینی یه راهی رو اختراع کنی، کشف کنی، تجربه کنی، نکات ضعفش رو به دست بیاری، ببین آقا آدمای خوبی که قبل دادن این راه رو رفتنه که خب تام همون راه رو برای چی دوباره تجربه کنی؟ ولی جلسه قبل عرض کردم جایگاه نوآوری کجاست؟ جاییه که شما میبینید راه گذشته آنه رو جواب نمیده. اینجا جا نوآوریه، جا خلاقیته. خیلی اینا واقعا زیبا، یعنی واقعا این که این خطبه نامه سیاهی که میگیم واقعا منشور تربیتی اسلامیه، چون همه جوانه میشه امیرالمومنین دیدن. پس اول اقتدا به گذشتگان. حالا یکی گفت آقا من نمیخوام اقتدا کنم، همه این حرفو که میزنین درست، ولی من نمیخوام، من میخوام خودم راه رو برم. حتی نمیگن بگو تردش کن، بگو باش خیر راه خودت رو بری برو، ولی با این چارچوبی که میگیم. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك، اگر نفس تو خلاص نپذیرفت این که اون مسیر رو بخواد طی کنه، دون ان تعلم كما عملوا، یعنی چنان که اونا دونستن در واقع همون جور در واقع اینم آگاهی پیدا کنه. فلیکن طلب کذالک به تفهم و تعلم. اونا میدونن، منم میدونم، بدونم بفهمن. بله درست، بله همینه. بله یعنی در واقع اونا چطور دانستن؟ اونا با تجربه خودشون دانستن. اینم میگه آقا منم میخوام خودم دو اینا رو برم، بنا نیست من چون اونا گفتن قبول کنم، منم میخوام خودم علم پیدا کنم، کما علم همونطور که اونا علم پیدا کردن، بناست منم همون مسیر رو برم. بله. فلی حالا میگن اگر میخواست این راه رو بره، فلی یکن طلب و کذالک به تفهم و تعلم، باید مسئله رو دقیقا درک کنه، اونم بر اساس تفهم و تعلم. عرض کردیم جلسه قبل تفهم یعنی عمیق بشه رو مسئله، ابعاد مختلفشو بسنجه، مطالعه کنه، گاهی هم باید بره یاد بگیره، باید کلاس بره، آموزش ببینه، از دانشمندان اون حوزه سوال کنه. میگن بر این اساس، لا به تورط شبهات و علوغ الخصومات، بر اساس این که بیفتی تو مسیر اشتباه یا بر اساس نمیدونم یک سری از لجبازی ها و خصومت ها بخوای تصمیم بگیری، این گونه عمل نکن. ولی بعد حضرت بازش میکنن که چگونه ذهن رو خالی کنی از این خصومت ها. تا اینجاش رو جلسه قبلش اشاره کردیم. ببینید واقعیت امر، ما خیلی وقتا میخواهیم ذهنمون رو هم خالی کنیم از این، هم عرض کردم شبهات و خصومت ها و اینا، ولی نمیشه. حضرت اینجا روش تصمیم گیری درست رو میفرمان. دقت کنید خیلی این دوتا فراز بعدی، سه تا فراز در واقع، که حالا فردی که میگه آقا من میخوام، من اقتدا نمیخوام بکنم، خودم میخوام تصمیم بگیرم، حالا چگونه تصمیم بگیره؟ حضرت میفرمان که وابدع قبل نظرک فی ذلک بالاستعانة بالهک والرغبة الیه فی توفیقک و ترک کل شاعبة او لجتک فی شبهة او اسلمتک الی ضلاله. می‌فرمان قبل از این که بخوای تو این راه قدم بگذاری، قبل از این که در واقع بخوای تو مسیر شناخت این راه، نظر کفی زالک، تو مسیر در واقع شناخت این راه بخوای گام بر، اول به خدا از خدا استعانت بجو. و رغبت الیه فی توفیقک، و برای این که توفیق پیدا کنی تو این مسیر موفق بشی، سمت و سود رو به سمت خدا کن، یعنی سعی کن نیتت خالص کنی، توجهت به خدا باشه تو این مسیر. و ترک کل شائبت او لجت کفی شبهت او اسلمت که الا ضلالت، و هر چیزی که میتواند تو رو به اشتباه بیاندازه، تو رو در شک و دودلی قرار بده، یا تو رو تسلیم گمراهیت کنه، یعنی بدون این مسیر به گمراهی ختم میشه، اونا رو هم رها کن، ترکش کن. این ادامه ای عرض کردم فراز قبله که حضرت فرمودن خب فلیکن طلب و کذالک به تفهم و تعلم، شرط اولش اونجا فرمودن اگر میخوای این مسیر جدید رو بری، اول اینکه باید اون مسیر رو کامل بشناسی، حالا یا با تفهم یا با تعلم، و ذهنت هم از هر گونه شبهه و نمیدونم خصومت و اینا خالی کنی. بعد باید چی کار کنی؟ از خدا استعانت بخوای که خدا کمکت کنه اولا راه درست رو بشناسی، دو توفیق پیدا کنی تو راه درست حرکت کنی. خیلی وقت اصلا ما راه رو اشتباه تشخیص میدیم، خیلی هم با سرعت میریم بعد، ولی راه اشتباهه. میخوام بریم مشهد، در اینجا شیراز میریم، ماشینمون هم خوبه، کمربندم بسته، بنزینم زدیم، همه چیم برداشتیم با خودمون، راه رو داریم اشتباه میریم. گاهی نه، راه رو داریم درست میریم، فهمیدیم راه مشهد از طریق شما از این طرفه، ولی توفیق پیدا نمیکنم تو این مسیر بریم، صد تا مانع ایجاد میشه. حضرت میفرمان پس از خدا استعانت پیدا کن که هم مسیر رو درست بشناسی، هم توفیق پیدا کنی تو این مسیر بری. حالا بعد عرض میکنم یه روایت بسیار زیبایی است از امام صادق علیه السلام در تعریف خوشبختی. پس از خود همه چیز عرض کنم در ید قدرت خداست. خیلی عادی قبل از تو هم بودن، اونا واقعا به دنبال این بودن که این مسیر رو برن ولی موفق نشدن. از او بخواه، اوه که میتونه تمام موانع پیش روی تو رو برداره. ولی اون چیزیش که به تو بر میگرده اینه، ترک کل شائبت او لجت کفی شبحت او اسلمت کفی لاظلالت. ولی تو یه چیزی با خودت قطعی کن که تو این مسیر احتیاط کنی. چرا باید احتیاط کنی؟ چون قبول کردی راه گذشتگانو نری. راه گذشتگان نیاز به احتیاط نداشت، اونا این راه را رفتن، میدونستن دست اندازاش کجاست، میدونستن کجا و پرتگاه هست، همه اینا را میدونستن، تو لذا طبق نقشه‌ای که اونا برات کشیده بودن میرفتی، با سرعت هم میرفتی. حالا که بناس خودت بری و خودت حق و باطل و تو مسیر تشخیص بدی، هر چیزی که کل شائبته او لجت کفی شبهته، هر چیزی که میتونه تو رو به خطا بیاندازه، یا تو رو گرفتار ضلالت و گمراهیت کنه، اینو باید ترکش کنی. با بیان خودم عرض کنم، عاقل ترین و باهوش ترین آدم ها چه راهی رو میرن؟ اقتدا. اونا اقتدا میکنه. آدم های عاقل، نه عاقل ترین ها، آدم های عاقل چه راهی رو میرن؟ راهی که مطمئنن توش سقوط نیست، ولی خودشون تشخیص میدن. کدوم سرعتش بیشتره؟ اولی. برای همین اونا باهوش ترین بودن. امام صادق اونا باهوش ترینن، اکیسن، اینا کیسن. این آدم کیس هم احتیاط میکنه. زمانم مهمه، ولی نه، این راه دیگه همیشه هست. اگر کسی واقعا دنبال شناخت باشه، خدا راش براش باز میکنه، خدا را باز میکنه. یعنی این و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، سنت قطعی خداست، خدا راه خروج رو باز میکنه. بفهمون جان نه ببینید ببینید دو... نه حالا بزنید بریم جلو تر دوباره حضرت دوباره به قول امرو فلاش بک میزنن و عقب دوباره. ببینید واقعیت هم امرو میگن این حرف رو، یعنی ما نمیخوایم طبقی راه گذشته هم بریم. نه دو بخشی که درست، ببینید یه جایی هست که شما به هر دلیلی مسیری برای اقتدا پیدا نمی کنید، خب قاعدتا باید طبق همین مسیری که حضرت اینجا می فرمان برید جلو. ولی جایی که هست، ببینید فراز قبلی چی بود اتفاقا؟ حضرت فرمودن این که فکر می کنی تو یه تافته جدا بافته ای و راهت با گذشتگان فرق می کنه، اینطوری نیست. فانهم لم یدعوا ان انظروا الى انفسهم كما انت ناظر و فكروا كما انت. اونم مثل خودی تو بودن، اونا مثل تو دغدغه داشتن، به فکر اجتماع بودن، به فکر تحول عالم بودن، همه اینا رو اون دغدغه رو اونام داشتن. ولی بعد از همه اینا به این نتیجه رسیدن اولا بیش از تکلیفشون کاری نکنن. اولین فراز این، یعنی دومین فراز این نامه رو جلسه قبلا هم عرض کردیم. حضرت میفهمن من بعد از این گذشته اون به این نتیجه رسیدم دلم برای خودم بسوزه، به فکر خودم بیش از بقیه به فکر خودم باشم. یعنی به این جنبندی میرسن که اگر، شاید عرض کردم این نکته کلیدیه، شاید شخصیت حضرت امام هم همینه و خدا رحمتش کنه، یک فرازی دارن میفرمان وای به حال اون فردی که قبل از اینکه خودش اصلاح کنه جامعه بهش رو بیاره. اگر انسانی خودش اصلاح کرد، اصلا این سنت الهی مردم بهش رو میاره. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سنت الهی، خدا دوست یادم مؤمن تو قلب همه قرار میده. شما ببینید تو این 1400 سال چقدر، یعنی قطعا احدی تو این عالم به اندازه امیرالمومنین تلاش نشده برای اینکه فضائلشون رو مخدوش کنن و پنهان کنن، ولی امروز محبوب ترین شخصیت عالم امیرالمومنین این سنت الهی که خدای متعال ود این آدم رو قرار میده تو دل آدم. امام حسین علیه السلام هم ببین چقدر تلاش کردن امام حسین رو پنهان کنه. امروز سر تا سر عالم میان اربعین، هر چی هم بیشتر تلاش کنن بدتر میشه. این پس میگم این سنت الهی هست تو این قضیه. چی رو شد بحثم رسیده اینجا یه سال؟ نه عرض کردم حالا اون مسیری که حالا اون جایی که بله به هر دلیلی مسیر اقتدا باز نیست، دقیقا همین راه دومو باید رفت، درسته؟ نه کاملا نه درسته. من اولا عرضم اینه حضرت راه دوم رو نف نکردن. یعنی اگر شما اگر کیستر باشی دنبال اقتدا میری، اگر به هر دلیلی دنبال اقتدا نرفتی یا مسیر اقتدا باز نبود، این راه دوم باید یا تو بخشش باز نبود، باید این مسیر باید با این روش عمل کنی. راهش چیه؟ اول اینکه علم موضوع پیدا کنی، کامل موضوع رو بشناسی. دوم از خدا طلب کنی که تو این مسیر کمکت کنه. و توفیق بده تو این مسیر حرکت کنی. سه احتیاط کنی، هر جا دیدی داری به خطا میفتی یا موضوع برات روشن نیست اونجا چیکار کنی؟ توقف کنی، تصمیم نگیری. ببینید این یه روایت بسیار زیبایی از اینو به عنوان حالا حسن ختام اینجا عرض کنیم، ان شاء الله دوباره در جلسه بعد این بحث رو، چون بحث خیلی مهمیه و واقعا چی میگن شیوه یه درسته تصمیم گیری، اینا که میگم برای تو زندگی یا شخصمون درسته، تو زندگی یا یه اجتماع و تصمیمات اجتماعی هم داره. یعنی شما اگر واقعا مسئولین ما طبق این روش تصمیم گیری که امیرالمومنین میگن عمل کنن، لازم نیست هر چند سال یه بار بشینیم دوباره بگیم آقا قبلی ها اشتباه کردن، دوباره تصمیم از اول بگیریم. اونی که یقین داری درسته رو عمل کن، اونجایی که تردید داری اونجا رو فعلا مسکوت بگذار. خدا دقیق میفرمان دیگه، حالا اون دقیقاً تو فراز بعدی حضرت همینا میگن. یعنی شیطان برای انسان زینت میده، یعنی تصمیم غلط رو برای انسان زینت میده. من هوای نفس دارم، من حب مقام دارم، ولی شیطان برام میاد میگه ادای تکلیف. ببینید حب مقام من اسمش میشه چی؟ ادای تکلیف. من تهمت میزنم، غیبت میکنم، اسمشو میذارم افشاگری. این ویژگی شیطانه، شیطان زینت میده به اعمال انسان. اگر انسان اون چیزی که یقین داره درسته اونو عمل کنه، مطمئن باشید خدا راهش رو برای انسان باز میکنه. و جالبه راهش هم آسان باز میکنه. حالا تو فراز بعدیه خدا رحمت کنه، من خیلی از این از این نکته که تایت الله بهجت فهمید که عین قرآنه، بارها استفاده کردن. آیت الله بهجت میفرمودن اگه یه مسیر یا یکی دوبار رفتین شکست خوردین، بدونین مسیر موفقیت شما این نیست. چون مؤمن نباید تو بون بسگیر کنه، مؤمن تو بون بسگیر نمی کنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، خداوند بنده مؤمنش اذیت نمی کنه، راه را زود باز میکنه. پس اگر میبینید نیتتون درست بوده، اغلایی هم سنجیدید، ولی به مسیر درست، به نتیجه درست، این راه شما نیست، خداوند واسه یه مسیر دیگری براتون باز کنه. من نمیام تو زندگی شخص خودم تجربه کردم، یه مسیری بود خیلی هم دلمون میخواست بشه، خب به هر دلیلی یه بند خدای مانع شد، خیلی هم فکر کرد به ما آسیب زده، ولی من میبینم تمام تحولات زندگی ما مدیونه همون در واقع آره نشدن اون مسیری که خیلی دلمون میخواست بشه و نشد. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. این خیلی مهمه که مؤمن تو بوم بس نمیمونه. اگر انسان اون چیزی که یقین داره درسته عمل کرد، خدا راه گشایش رو براش باز میکنه. ما اشکالمون، من خودم عرض میکنم، شرک داریم. تمام اسباب الله از خداست. اگر به مصلحتمون باشه راه رو باز میکنه، اگرم مصلحت نباشه خب بهتر که راه رو باز نکنه، بریم توی مسیر دیگری. امام صادق علیه السلام میفرمان خوشبختی، ببینید این دغدغه همه بشریت امروز خوشبختیه. همه این فیلسوفان و جامعه شناسا و روان شناسا و اینا میخوان راهی برای خوشبختی باز کنن. حالا بماند بحث خوشبختی یه بحث خیلی مفصلیه تو روایات، و فرق هم هست بین احساس خوشبختی و خود خوشبختی. این روایت تو تحف العقول آمده، بسیار روایت زیبایی است. حضرت میگن آدم خوش، یعنی کلا خوشبختی 4 گام داره. 1، شما یه هدف درستی در زندگی انتخاب کنید. میفرمان خوشبخت کسی نیست که هدف درستی در زندگی دارد. اینطوری میگن، بعد گام و بعدش میگن، یعنی هدف درست لازمه ولی کافی نیست. خیلی ها فکر کنن همین که خیلی ایده، من دلم میخواد مثلا نمیدونم یه همسر خوب داشته باشم، دلم میخواد نمیدونم یه مسجد بسازم، دلم میخواد فلان کار خیر رو بکنم، اینا لازم هست، ولی با آرزو و هدف کسی خوشبخت نشده. اول هدف درست میخواد، هدف درست. 2، میفرمان خوشبخت اون کسی نیست که هدفی درستی تو زندگیش داره و توان رسیدن به اون هدف هم داره. پس شرط دوم خوشبختی چیه؟ توان رسیدن به اون هدف هم داشته باشید. خیلی از اهداف ما عمله، قبلا بحث تفاوت عمل و هدف رو گفتیم. آرزو صرف، هدف باید درست باشه، منم استعداد مجموعه توانمندی های لازمه تحقق اون هدف رو داشته باشم. سه میفرمان خوشبخت اون کسی نیست که هدفی درست داره، توان رسیدن بهش داره و توفیق حرکت تو مسیرم داره. یعنی گام سوم اینه که توفیق پیدا کنی تو مسیرش هم تلاش کنی. ما خیلی وقتا برنامه هدفی درست می‌نویسیم، براش برنامه می‌نویسیم، از فردام به اون برنامه عمل نمی‌کنیم. خیلی چیزا تو قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده ولی ممتاز بهش عمل نکردیم. اینا هدف درست بوده، میتونستیم هم عمل کنیم ولی نکردیم. پس توفیق پیدا کردنم دوره جزء عجب. توفیق من الله، البته مقدماتش دست ماست. 4 میفرمان خوشبخت اون کسی است، هدف درست، توانه رسیدن به هدفم داره، توفیقم پیدا میکنه تو مسیر هدفشم تلاش کنه و اون هدف رو کامل محقق میکنه. یعنی خوشبخته. پس خوشبختی 4 تا گام داره طبق این تعریف. خوشبختی هم نسبیه، حتی ما یه خوشبختی مطلق داریم یه خوشبختی نسبی داریم. اینجا خوشبختی نسبی دارن تعریف میکنن از رد. یکی ممکنه تو تحصیل خوشبخت باشه، تو ازدواجش خوشبخت نباشه. یکی ممکنه تو ازدواج خوشبخت باشه، تو کارش خوشبخت نباشه. چه خوشبختی مطلقا داره؟ شما به جای این هدفه بزنین هدفی زندگی. هدفی زندگی چیه؟ عبودیته. پس خوشبخت کسی است که هدف زندگیشو درست بشناسه. درست بشناسه. 2 توانه رسیدن به شده که همه ایمون داریم. اگه توانش نداشتیم خدا این هدف زندگیم قرار نمیداد. 3 توفیق پیدا کنه تو این مسیرم گام برداره که خدا این توفیقم به همه داده. این توفیق خدا به همه داده. 4ش دست خودمونه. ما باید این هدف کامل محقق کنیم. این میشه خوشبختیه کامل و مطلق. خیلی خوب، انشاءالله بماند این بحث، ادامش برای جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدايا عاقبت همه ما ختم بخير بگردان، لحظه طرفت عيني ما رو در دنيا و آخرت از اهل بيت جدا مفرما. توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بفرما. شر دشمنان اسلام به خودشان بازگردان، آمریکا و اسرائیل و وهابیت و داعش نابود بگردان. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مقام معظم رهبری مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده. گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بگردان. به نبی و آلهیم از صلوات.